سلامتی و همه عوامل برنامه‌ای که امروز داریم نزدیک میشیم به مهر و به درس و مشق و مدرسه و اینها، و شما عزیزان هم حالا به موضوع در حقیقت نهاد آموزش یا در حقیقت مدرسه و اولین مدارس جهان دارید صحبت میکنید.
بله آقای دکتر، ما امروز میونه کلومتون همراه شما هستیم، همونطوری که خودتونم فرمودی در مورد روند تاریخی شکلگیری نهاد آموزش مطالبی رو از زبان شما میشنویم و در روزهای آینده هم حالا به تناسب هر روز با موضوعی دیگه سلسله وار همراه شما هستیم.
خواهش من یه توضیح کوتاه خدمت شنوندگان عزیز که در سرتاسر گیتی هستن، شنوندگان عزیز شما بدم. نگاه کنید، آموزش در گذشته مثل الان که حالا شما میبینید مثلا مدارس عمومی هست و همه میرن مدرسه و در یک سنی آغاز میشه، رایگان هست، اینها نبوده. شاید در دوره های تفاوت هایی داشته، اما اگه بخوایم در مورد نهاد آموزش در ایران و جهان صحبت بکنیم، یه سری نکات رو باید مد نظر داشت قرار بدیم که اصلا این مدرسه چگونه آغاز شد. من مدارس نوین رو منظورم نیست، مدارس جدید رو منظورم نیست که بوده مثلا 120 سال 150 سال پیش آغاز شد، و بیشتر مدارسی هستش که ما به این مدارس میگیم مدارس نوین، مدارس جدید. که خب حالا در جای جای کشورم اول حالا از اصفهان، تهران و جای دیگه شروع شد، یا حتی بعضیا مدرسه دارالفنون رو به عنوان مدرسه میشناسن و اون رو به عنوان حالا یک جایی که دقیقا دانشگاه مونن باشه نمیشناسن و اونو به عنوان مدرسه میدونن. اما اگر بخوایم در مورد نهاد آموزش در ایران صحبت بکنیم، یه سری نکات رو باید بگیم. اگر بخوایم نهاد مدرسه رو در جهان صحبت بکنیم، یه سری نکات رو باید بگیم. من خدمتتون بگم که در حقیقت اولین شکل‌گیری مدارس در جهان بعضی معتقدن اصلا در ایران آغاز شده، یعنی از تحقیقات باستان‌شناسی که در ایران صورت گرفته، در ایلام، در خیلی از شهرهای قدیمی ما باستانشناس ها سنگ نوشته ها و الواحی رو به دست آوردن که در حقیقت تو اونها میتونن بگن که به دانش آموزان آموزش میدادن. البته خدمتتون بگم خیلی از فلات مرکزی ایران خیلی مفصل هست. اولین آموزش ها مطمئنن در خانواده ها صورت میگرفته و خانواده اون کسی که خالا مثلا سواد داشته، نکاتی داشته، پدر، مادر، خواهر، برادر اینو آموزش میداده. بعد میومدن روی طایفه ها و روستاها و اینها یواش یواش کارهای آموزشی رو انجام میدن. البته خدمت شنوندگان میگم میتونید که ما بگیم فقط در ایران، نه، در چین هم بوده، در هند هم بوده، در حالا بعدن بعد از چند صد سالی در یونان و بعد در روم و اینها هم
در
بوده.
در واقع کشورهایی که تمدن باستانی داشتن.
بله باستانی داشتن. بله. الواح باستانی که حالا در ایران پیدا شده، آموزش رو با دین و مذهب اول آغاز میکردن. یعنی شاید اون ادیان الهی که بودن اولین آموزش ها رو با دین و در حقیقت مذهبشون انجام میدادن. بعدن حالا میایم در موضوعاتی که حالا خیلی دیگه زیاد میشه در یک دوره‌هایی، موضوعات نظامی و موضوعات در حقیقت لشکرکشی و جنگی و اینها هست، یعنی رزم آوری و اینها، که اینها هم باز دوباره آموزش داده میشده به همه. یعنی اینجور نبوده که شما فکر کنید که مثلا همه میومدن و یک چیز رو میخوندن، نه، امکان داره یک سری ها میرفتن فقط موضوعات نظامی رو میخوندن و یک سری ها میومدن فقط موضوعاتی رو در ارتباط با مثلا دین و مذهب میخوندن. و این شکلی که گفتم خدمتون همه گیر باشه و همه بتونن استفاده کنن شاید نبوده. اما من خیلی کوتاه اگر بخوام بگم، نمیدونم حالا چند دقیقه وقت دارم،
با آموزش فرصت دارید. بله
بله، آموزش رو اگر بخوام در از ایلام و ماد در شروع بکنیم، دو سند ایلامی از تخت جمشید به دست آوردیم که در حقیقت توی سال 23 سلطنت داریوش بزرگ بوده. تو اونجا پسران پارسی رو نوشته که متن‌ها رو رونویسی می‌کردن. این رونویسی کردن در حقیقت برای نوشتن و به کار بردن یادگیری حالا خطایی که اون موقع بود، حالا خط میخی باستانی بوده، خطای مختلفی که بوده به کار می‌بردن، یا کتیبه‌هایی که می‌خواستن بنویسن، یا کتیبه‌هایی که مثلا برای فتوحات سلطنتی و اینها به کار می‌بردن. و اینطور هم نبوده که همه مردم حالا مثلا حتما برن مثلا این خطوط رو یاد بگیرن. بعضی موقع امکان داشته اشراف، کارمندان بالا رتبه یا افرادی باشن که به سمت سواد و به سمت یادگیری می‌رفتن. مشابه این مورد رو در خیلی جاهای ایران داشتیم، در سنگ نوشته‌هایی که به دست اومده، در جاهایی که به دست اومده، همچنین در دوره‌های مختلف. حالا من خدمت گفتم ایلام و ماد شروع میشه، میاد در دوره هخامنشیان، چون امروز می‌خوایم حالا به تقریبا ایران باستان بپردازیم، و بعد در دوره اشکانیان و بعد هم در دوره ساسانیان ادامه پیدا می‌کنه. حالا اگر اجازه بفرمایید ما فردا در ارتباط با همین موضوع در دوره هخامنشیان صحبت می‌کنیم، پس آدم اشکانیان، و همینجوری میریم جلو و ببینیم که اصلا نهاد آموزش و آموزش پرورش و یادگیری و مدرسه در ایرانمون چگونه بوده.
حتما، خیلی لطف کردید، ممنونم، بهره بردیم، براتون روز خوبی آرزو میکنم.
منم همینطور، خدا نگهدار.
روز خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ساعت هم اینک 13:35 است و شما شنونده سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید. لطفاً به ما بگید تنها حمام تاریخی ایرانی که بخشی از اون به اقلیت‌های دینی تعلق داشت کدام مورد است؟ 1. حمام چهارسو، 2. حمام چهارفصل، 3. حمام قجر. ۳۵۵۸ سامانه پیام کوتاه. 220-485-220-58-800 شماره تلفن های سرزمین. خانم صادقی همراه ما هستن و اشاره داشتن به حمام چهار فصل. آقای موسی سیاوشی از شیراز همراه ما هستن و ایشون هم نظرشون حمام چهار فصل است.
سلام عرض می کنم، گزینه 3 جواب هست. خدا نگهدار.
با سلام، تنها حمام تاریخی ایرانی اقلیت گزینه 2. برنامه خوب سرزمین من گزینه 2 چهار فصل درسته.
جواب سوال شما حمام چهار فصل می باشد.
با سلام، حمام چهار فصل. سپاسگزارم از سرسان کازرون، با اقتدار باشید.
بسیار سپاسگزاریم از تماس ها و پیام های شما. به همراه شما صفحه دیگه از مجله شنیداری سرزمین من رو ورق می زنیم.
آن سوی تاریخ،
در بخش آن سوی تاریخ همینک هم کلام میشم با جناب آقای محمد ساجدی، کارشناس مسائل بین الملل و خاورمیانه. جناب آقای ساجدی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به سرزمین من.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، جناب آقای همتی عزیز، مجری محترم و شنوندگان ارجمند، روز بخیر در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. حالتون چطور قربان؟
خیلی متشکرم قربان، مشتاق دیداریم.
سلامت باشید. کم سعادتیم، ان شاءالله زودتر بتونیم ببینیم همدیگر رو. خیلی لطف کردید آقای ساجدی، همراه شما هستیم با آخرین تحولات ایران و منطقه.
خدمت شما عرض کنم که من می‌خواستم نتایج بعد از سفر، چون یه هفته برنامه نداشتیم، نتایج سفر آقای پزشکیان به قطر و اتفاقاتی که افتاده را بگم. حالا دیشب شما در جریان خبرها بودید که متاسفانه شورای امنیت تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه ما برگردوند، یعنی استپ بک اجرا شد. خیلی خلاصه ماجرا اینه که ما اختلافاتمون هم با اروپایی‌ها بود، هم با آمریکایی‌ها، هم با آژانس. آقای مکرون پریشب اومده با یه شبکه تلویزیون اسرائیلی مصاحبه کرده، گفته آنچه که آقای عراقچی میگه نظرات خودشه، نه نظرات حکومتی ایران. آقای عراقچی گفته بوده، گفته ما یه طرح دو ماده‌ای اعلام میکنیم که تو این دو ماده در مرحله اول بیاییم در مورد یک آتش بس موقت در مسائل استنبک صحبت کنیم، در طول مدتی که مدت آتش بس موقته در مورد مسائل دراز مدت صحبت کنیم. مکرون گفته پیشنهاد خوبیه، اما نظرات خودشونه. شورای امنیت اعلام کرده که آقایشون هر صحبتی بود نظرات کامل ما هست. حالا بحث ما با اینها به اونجایی رسیده که اونا میگن در یک هفته باقی مانده باز هم درهای دریچه دیپلماسی بس کردید، البته دروغ میگن و احتمالا کاری نیست، یعنی به سمت اجرای استنبک میره. حالا چون حوادث پشت پردهش خیلی مفصله، من فقط بعدش رو میگم. به نظر میرسه که جنگ روانیش غالب هست بر اتفاقاتی که پشت پرده هست، اینجوری که دارن جا میدازن که اگر تحریم ها اجرا بشه چه خواهد شد. شما ببینید الان که ما داریم با شما صحبت میکنیم 2500 نوع تحریم علیه ما وضع شده، 1500 رو همین آقای ترامپ کرده، پس بنابراین اتفاق دیگه نیفتاده که اینها نکرده باشن. بنابراین بخشی از این جنگ روانی است، اگرچه ما برای هر سناریوی آماده هستیم. دور هم در تلاش های دیپلماتیک همچنان در جریان هست، ما مذاکراتون با آژانس مستقل هست، با ترویکای اروپا، اروپایی میگن ایران با آمریکا هم داره در تماس هست، مخفیانه دارن صحبت هایی میکنن. علی حال تا الان که با شما صحبت میکنیم روند این هست تا این یک هفته ببینیم چه اتفاقاتی
میاد. بله خیلی لطف کردی جناب آقای ساجدی، ممنونم ازتون، روز خوش، خدا نگهدار. تنها حمام تاریخی ایرانی که بخشی از آن به اقلیت‌های دینی تعلق داشت: 1. حمام چهار سو، 2. حمام چهار فصل، 3. حمام قجر. 220-485-220-58-800 و صدای شما.
عرض سلام و خسته نباشید، گزینه 2 محمود ابوالفتی از بروجرد.
با سلام و خسته نباشید، فکر کنم حمام چهار فصل باشه، کاظمی از قزوین.
سلام سرزمین من، جواب سوال شما گزینه 2 چهار فصل، حمام چهار فصل می باشد. آرام هستم از بهدشت کوچیدویی، خداحافظ.
با سلام، جواب پرسشتون گزینه دوم هست، یاری پر از استان ایلام، خدا نگهدار.
جواب گزینه چهار فصل از آخریدی زرد شد پایدان.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از اینکه تماس گرفتید و حضور دارید با حضور دارید در برنامه سرزمین من. سرکار خانم زهرا کاظمی همراه ما هستن، خانم لیلی دهقانی همراه ما هستن از یزد و گزینه 2 رو انتخاب کردن. شنونده بعدیمون هم که انتخابشون گزینه 2 هست، آقای بهروز عرب از شاهرود. خانم خمسه همینطور گزینه 2 رو انتخاب کردن و آقای کیا آقازاده از خلخال هم اشاره کردن به حمام چهار فصل.
سلام،
باز هم همینک به همراه شما صفحه دیگه از مجله شنیداری سرزمین من رو ورق میزنیم.
یادها و یادگارها.
در بخش یادها و یادگارها همینک هم کلام میشیم با جناب آقای مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. آقای مختاری اصفهانی، خدمت شما سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب آقای همتی و شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، همراه شما هستیم با رویدادهای امروز.
خدمت رو هستم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1305 که نطق محمد مصدق السلطنه علیه حسن وثوق الدوله در مجلس ششم هست، زمانی که حسن مستوفی الممالک وثوق الدوله رو به عنوان وزیر به مجلس ششم معرفی کرد. دکتر محمد مصدق اون موقع به عنوان مصدق السلطنه شناخته می شد، به علت امضای قرارداد 1919 با این انتخاب و معرفی مخالفت کرد و در نطقی که کرد که یکی از نطقهای تاریخی ادوار مجلس شورای ملی هست، در اون در واقع نوعی محاکمه وثوق الدوله بود و در اونجا گفتش که این که گفته میشه وضعیت مملکت به گونه ای بوده که وثوق الدوله مجبور به عقد این قرارداد شده، یکی از اون دلایل حضور بریتانیا در بین النهرین و قفقاز و دیگری در بخش های از ایران بوده، اعلام کرد دکتر مصدق که نباید تسلیم این حضور می شده و این حضور هم دائمی نبوده و اون چرا که رخ داده بود خودکشی از ترس مرگ دونست و این که حکومت داشتن در یک مملکت خراب بهتر از اسارت در یک مملکت آباد هستش. و در اونجا دکتر مصدق گفتش که روی دو اصل اسلامیت و وطن پرستی ما موظف هستیم که از ایران دفاع کنیم و در اون نطقش همچنین اشاره کرد که با توجه به اینکه وثوق الدوله پول گرفته بوده برای امضای این قرارداد، همین خودش دلیلی هستش که برای امضای این قرارداد مجبور نبوده و در ازای پول در واقع مملکتش رو فروخته. نکته جالب اینجاست که سید حسن مدرس معتقد بود که با توجه به اینکه قرارداد 1919 به نتیجه نرسیده و وثوق الدوله در یک محکمه در واقع محاکمه نشده، در یک دادگاه محاکمه نشده، بهتر استش که از در واقع خدمات او محروم جامعه نشه. و در اونجا آیت الله مدرس نطق مهمی کردش که نشون میده که ایشون در واقع یک سیاست مدار عملگرا و مقید به اصول پارلمانی بودن و اشاره کردن که مجلس میتونه هر زمان وزیری رو اگر تخطی کرد به در مجلس که اون رو استیضاح کنه و از وزارت بندازه. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1334 که در گذشت مهدی قلی هدایت هست. ایشون پسر علی قلی خان مخبر الدوله و نوه رضا قلی خان هدایت، کسی که نویسنده معروف دوره قاجار هست. خود مخبر سلطنه مهدی قلی تحصیلاتش رو در خانه و مکتب خانه انجام داد، بعد از اون به آلمان و زبان آلمانی یاد گرفت، بعد از بازگشت به ایران در تلگراف خانه مشغول به کار شد، بعد از مدت مترجم آلمانی دربار ناصری شد. مشاغلی در پستخانه اونها داشت چون خانواده مخبر الدوله و مخبر السلطنه در واقع اینها کسانی بودن که در کار راه اندازی مخابرات و تلگراف در ایران بودن و خود مخبر السلطنه مدتی رئیس گمرکات و پستخانه آذربایجان بود، بعد از اون رئیس مدرسه علمیه شد و در سفر دکتر مظفرالدین شاه به فرنگ هم به عنوان مترجم حضور داشت. ایشون از نزدیکان میرزا علی اصغرخان امینالسلطان شد. همچنین وقتی امینالسلطان از صدر اعظمی کنار گذاشته شد، به همراه او به سفری رفت که یک سفری به دور دنیا بود، هم مکه، از مکه شروع شد، بعد ژاپن و آمریکا و اینها رو در واقع سیاحت کردن و اروپا رو، در آستانه مشروطه به ایران برگشت و در پس از مشروطه رابط بین دولت و مجلس بود، وزارتخانه مختلفی داشت، وزیر علوم بود، در دوره استبداد صغیر ایران رو ترک کرد به آلمان رفت. یکی از برهای زندگیشون هستش که برای پایان دادن به قیام شیخ محمد خیابانی به عنوان حاکم آذربایجان انتخاب شد و این قیام رو سرکوب کرد. در آغاز سلطنت رضا شاه در دولت حسن مصطفی الممالک وزیر فواید عامه بود که لایحه تأسیس و احداث راهن رو به مجلس بود و ایشون بعد از مصطفی الممالک به عنوان رئیس الوزراء انتخاب شد که 6 سال در این مقام بود و در واقع ایشون بعد از امیرعباس اویدا دارای طولانی ترین مدت نخست وزیری یا رئیس الوزرایی بود که در دوره رئیس الوزراییش مثل هویدا یک نخست وزیر در واقع فاقد قدرت بودش و در این زمان عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار تصمیمات داخلی و خارجی رو میگرفت و بیشتر وزرا و سفرا با وزیر دربار در واقع مکاتبه و دستورالعمل میگرفتن از او. و بعد از اینکه از نخست رئیس الوزرای کنار رفت دیگه کار به او ارجاع نشد و بیشتر به در واقع رسیدگی به موقوفاتش که به موقوفات هدایت معروف هستش و بخش از دروس در واقع موقوفه این هستش، روزگار میذارم تا این که در چند روزی در سال 1334 از دنیا رفت. آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1359 که در گذشت خان بابا مشار هستش که ایشون از یک خانواده قاجاری بود، اجدادش ملاک و زمیندار بودن، متولد تهران. ایشون خودش در وزارت مالیه یا وزارت دارایی بعدی استخدام شد و پس از بازنشستگی تصمیم گرفت که در واقع به فهرست نگاری کتاب‌های چاپی فارسی و عربی بپردازه که مهمترین اثرشون هم فهرست توصیفی و تحلیلی کتاب‌های چاپی فارسی و عربی و همچنین کتاب‌های چاپی عربی هستش و تصحیح مجالس الفصول المختاره هستش و یکی در واقع در میشه گفت که ثمرات زندگیشون همین تهیه فهرست کتاب ها هستش که برای این کاریشون به نقاط مختلف کشورهای مختلف سفر کرد و میراثی که از خودشون با گذاشت به غیر از این که فهرست نگاری بودش، شیوه فهرست نگاری یا فهرست نویسی هم بود که بعدها توسط کسانی مثل ایرج افشار دنبال شدش.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم ازتون جناب آقای مختاری اصفهانی، براتون روز خوبی آرزو میکنم.
همچنین برای شما، خدا نگهدارتون.
خوش، خدا نگهدارتون. در برنامه امروز از شما پرسیدیم که تنها حمام تاریخی ایرانی که بخشی از آن به اقلیت‌های دینی تعلق داشت کدام است؟ 1. حمام چهارسو، 2. حمام چهارفصل، 3. حمام قجر. خانم مرضیه بلاغی از قم همراه ما هستن، پیام دادن و اشاره دارن به حمام چهار فصل. آقایان آرش و آرشا زاره از یزد هم پیام فرستادن و گزینه دو حمام چهارفصل رو انتخاب کردن. پیام بعدی مربوط میشه به آقای عباس جوادی از تهران که ایشون هم گزینه دو. آقای بهرام دورقی از آبادان پیام فرستادن و ایشون هم نوشتن حمام چهار فصل. از تونکابون آقای اسفندیار لشکری هم پیام فرستادن و به گزینه دوم اشاره کردن. کم کم داریم به لحظات پایانی برنامه امروز نزدیک میشیم. خیلی ممنونم که امروز هم همراه ما بودید در سرزمین. همونطور که شما عزیزان در تلفن‌ها و پیام‌هاتون اشاره کردید، بیشتر دوستان اشاره داشتید به حمام چهار فصل. بله، گزینه صحیح حمام چهار فصل است. باز هم تشکر می‌کنم که امروز هم همراه سرزمین من بودید. فراموش نکنید فردا رأس ساعت 13 باز هم از رادیو فرهنگ همراه شما. تا فردا، خدا نگهدار.
وضعیت بیابی شستن حیات و بالکن واقعا غیر ضروریه، ولی اگر به هر دلیلی ناچار شدید حیات یا بالکن رو بشورین، اول خوب جارو بکشین تا آشغال‌ها و خاک اضافی جمع بشه. به هیچ عنوان زباله‌ها رو با فشار شلنگ آب از کف حیات جمع نکنید و برای تمیز کردن لکه‌ها از یه سطل آب استفاده کنید. روی شلنگ نازل فشار قوی ببندیم که هم فشار رو بالا ببره هم آب کمتری مصرف بشه. در ضمن گل‌ها رو حتما تو ساعت‌های خنک‌تر مثل صبح زود یا نزدیک غروب آبیاری کنید تا آب کمتری تبخیر بشه. هر متر مربع باغچه روزانه تقریبا 12 لیتر آب برای آبیاری مصرف میکنه، یعنی یه باغچه 2 متر در 2 متر روزی 40 لیتر آب میخواد که معادل نیاز آشامیدنی روزانه 16 نفره. برای همین اگر خونمون باغچه داره براش آبیاری قطره‌ای درست کنیم، چون مستقیم آب رو به ریشه میرسونه و از جاری شدن آب و تبخیرش جلوگیری میکنه و اینجوری بین 50 تا 60 درصد مصرف آب رو کم میکنه. اگر خاک باغچه یا گلدونامون سالم باشه بهتر آب رو تو خودش نگه میداره مثل یه اسفنج. برای همین گاهی خاک رو هوا بدید و وقتی خیسه روش راه نرید، چون آب تو خاک فشرده سخت‌تر نفوذ میکنه. برای اینکه تبخیر تو گیاها کم بشه به موقع اونها رو هرس کنید و علفهای هرز رو از بین ببرید که مصرف آب تو آبیاری کمتر بشه. اگرم تازه میخواید